ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. بازنشستگان تأمین اجتماعی بار دیگر دست به تجمعات اعتراضی زدند. یک جنگنده F-14 نیروی هوایی ارتش در نزدیک اصفهان سقوط کرد. رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر مقاومت مسکو در برابر تحریم‌های غرب تأکید کرد. درود شنوندگان گرامی، شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز در شماری از شهرهای ایران دست به تظاهرات اعتراضی زدند. در تظاهرات اعتراضی امروز بازنشستگان در اهواز شعار مدعی عدالت خجالت خجالت سر دادند و در بندرعباس شعار وعده وعید کافیه سفره ما خالیه را تظاهر کنندگان سر دادند. جرقه اعتراضات اخیر بازنشستگان از نزدیک به 2 هفته پیش که در کشور تعطیل رسمی بود شروع شد، وقتی که دولت جمهوری اسلامی گفت که تنها 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر را افزایش خواهد داد. به گفته معترضان قرار بود در سال جاری حقوقها در سایر سطوح درآمدی به جز حداقل بگیرها 38% به علاوه 515 هزار تومان افزایش پیدا کند، اما دولت جمهوری اسلامی این قانون را اجرا نکرده است. مدیر روابط عمومی ارتش امروز از سقوط یک فروند جنگنده F-14 نیروی هوایی در حوالی اصفهان اطلاع داد. این جنگنده صبح امروز به محض بلند شدن از باند پایگاه هوایی شهید بابایی دچار حادثه شد و سقوط کرد. خلبان و کمک خلبان هواپیمای جنگنده پیش از سقوط هواپیما با چتر نجات فرود آمده به بیمارستان منتقل شدند. بنابر گزارش روابط عمومی ارتش این هواپیما از بین رفته است. هنوز علت دقیق حادثه اعلام نشده، اما بنابر گفته مدیر روابط عمومی ارتش نقص فنی در موتور این جنگنده F-14 عامل سقوط بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر مقاومت کشورش در برابر تحریم‌های غرب تأکید کرد. وی با متهم کردن آمریکا و کشورهای غربی به اعمال سیاست‌های استعماری گفت آنها به دنبال بزانو درآوردن روسیه از طریق تحریم‌ها هستند. رئیس جمهور روسیه در حالی در نشست اقتصادی سن پترزبورگ صحبت کرد که هیچ یک از کشورهای غربی در آن نشست شرکت نکردند. او در نطقش تأکید کرد که به رغم افزایش خطرات و تهدیدات، تصمیم مسکو برای آنچه که عملیات نظامی مخصوص در اوکراین توصیف کرد دشوار اما ضروری بوده و مسکو آن را ادامه خواهد داد. تحریم‌ها طی بیش از 3 ماه گذشته تجارت خارجی روسیه را تا نصف کاهش داده و نیمی از ذخایر ارزی خارجی روسیه نیز مسدود شده است. رئیس بزرگترین بانک روسیه اسپر بانک روز گذشته گفت که 1 دهه طول خواهد کشید که اقتصاد روسیه به شرایط پیش از تحریم‌ها بازگردد. همکاری مستقیم حراست دانشگاه‌ها با نهادهای امنیتی برای سرکوب دانشجویان و پرونده سازی علیه آنان فشار بر تشکل‌های دانشجویی و ایجاد محدودیت‌های شدید برای دختران دانشجو نارضایتی گسترده دانشجویان را همراه داشته است. در همین رابطه یکی از چند دانشجوی دانشگاه علم و صنعت که به دست حراست دانشگاه مورد ضرب و جرح قرار گرفتند به 2 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. بیشتر می شنویم در گزارشی از نسرین افشار.
پس از 2 سال تعطیلی دانشگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، گزارش‌های متعددی از برخوردهای غیرقانونی و غیر اخلاقی حراست دانشگاه‌ها با دانشجویان، سرکوب فعالان دانشجویی و احضار گسترده آنها به کمیته‌های انضباطی اعتراضات زیادی را در پی داشته است. در همین راستا علی غلامی، یکی از چند دانشجو دانشگاه علم و صنعت که به دست حراست این دانشگاه مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود، به 2 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. علی غلامی، دبیر سابق کمیته سیاسی انجمن اسلامی آرمان، در روز 30 فروردین همراه با تعداد دیگری از اعضای این انجمن در حال توزیع بیانیه‌ای در اعتراض به رفتارهای حراست و فضای امنیتی دانشگاه بود که از سوی مأموران موتورسوار مورد تعقیب و در نهایت مورد ضرب و جرح قرار گرفت. 4 روز بعد در 4 اردیبهشت ماه، دانشجویان در واکنش به برخورد خشن با علی غلامی و در اعتراض به اقدامات حراست دانشگاه علم و صنعت تجمع کردند که در پی آن دست کم 8 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدند. 13 روز بعد از آن در 17 اردیبهشت هم شماری از دانشجویان دانشگاه تهران که قصد استفاده از فضای ورزشی دانشکده را داشتند، به دلیل تفکیک جنسیتی و تذکر برای عفاف و حجاب از سوی حراست دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی:
در واقع میشه گفتش که این 2 سالی که کرونا بود و به خاطر کرونا دانشگاه ها به صورت غیر حضوری برگزار میشد، عمل کردش و تأثیرش توی آموزش عالی ایران شبیه به انقلاب فرهنگی بوده که سال 58 اتفاق افتاده. به خاطر اینکه بعد از این 2 سال کرونا ما شاهد این هستیم که ارتباطات بین دانشجوها بسیار بسیار سخت شده و قبل از اینکه دانشگاه ها بخوان آغاز به کار بکنن، تصمیم هایی توی وزارت علوم گرفته شده بود برای اینکه شرایط دانشگاه ها توی دولت رئیسی شبیه به گذشته نباشه. هرچند که پیش از رئیسی هم شرایط دانشگاه ها بسیار بسیار ناراحت کننده و نگران کننده بود، چه به لحاظ علمی چه به لحاظ صنفی و حقوق دانشجویان، که الان فکر نمی کنم لازم باشه که در مورد پیش از رئیسی صحبت کنیم که چقدر زندانی های دانشجو داشتیم و احکامی صادر می شد. اما در مورد آقای رئیسی، بلافاصله بعد از اینکه دانشگاه ها باز شدن به معنی اینکه دانشجوها دیگه لازم نبود آنلاین در کلاس ها شرکت بکنن، ما دقیقا از روزهای اول بعد از 13 فروردین که دانشگاه ها آغاز به کار کردن با اعتراضات دانشجویی مواجه هستیم. دلیلش هم اینه که از قبل کاملا اعلام شده بود به دانشگاه ها که چه محدودیت هایی رو باید لحاظ بکنن. اما اینکه الان صحبتی از حقوق دانشجویان نمیشه، به این دلیله که ما در حقوق شهروندی که میتونه چتری فراتر از حقوق دانشجویان باشه، عباراتی به عنوان اینکه حقوق شهروندی در ایران چطور هستش رو هم حتی نداریم. توی یک چنین ساختاری وقتی که حقوق شهروندی معنای پیدا نمیکنه، طبیعتا دانشجویان که بخشی از همون شهروندها هستن حقوقی نخواهند داشت، حالا این میخواد توی دانشگاه باشه یا توی هر محیط دیگه ای باشه. توی این ساختار فکری دانشجو قراره که فقط به اون چیزی که توی مصاحبه خود آقای زلفی گلم بوده که باید بر اساس همون چیزی که اونها دستور میدن فقط عمل کنه.
محمد علی زلفی گل، وزیر علوم، در واکنش به این اعتراضات گفت دانشگاه حرمت دارد و افرادی که وارد این محیط ها می شوند باید از این ضوابط و مقررات تبعیت کنند. او اما در مورد نگه داشتن حرمت شخصیت افراد و دانشجویانی که با خشونت و ضرب و شتم مواجه می شوند سخنی نگفت. پس از این اتفاقات، چند دانشگاه ایران در بیانیه ای از نهاد کنترلگر حراست به عنوان ناقض مفهوم دانشگاه مستقل و آزاد نام بردند. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی:
آقای زلفی گل پرونده و کارنامه‌ای که داره نشون میده که کاری که الان داره انجام میده و شرایطی که امروز ما تو دانشگاه‌ها می‌بینیم کاملا قابل پیش بینی بوده. همونطور که سال گذشته وقتی که قرار شد که رأی اعتماد بیاره بسیار در موردش صحبت شد، سابقه بدی که در ریاست دانشگاه بوعلی سینا داره و سابقه سپاه که داره، خب توی همچین شرایطی وقتی که وزیر علوم یکی از افرادی که سابقه سپاه داره و ما میدونیم که چطور نگاه میکنه به مجموعه های زیر دستش، میشه این انتظار رو هم داشت که مجموعه های زیر دستش اگر که رؤسای دانشگاه ها باشن یا معاونت های دانشگاه ها باشن، با چه دیسیپلین و با چه استانداردهایی انتخاب شدن. و دقیقاً این اتفاق افتاده و تمام کسانی که توی آموزش عالی الان مشغول به کار هستن و رؤسای دانشگاه ها با همون استاندارد استخدام شدن، با همون استاندارد انتخاب شدن و شما تفاوت چندانی توی نگاه این افراد به دانشجویان نمیتونی پیدا کنی، چه به لحاظ صنفی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ حقوقی. ما میبینیم که این نگاه یک نگاه گسترده و وسیع هستش که فقط وزیر علوم نداره، بلکه توی ساختار وزارت علوم این ادامه پیدا میکنه تا جایی که میرسه به معاونت‌های دانشگاه‌ها.
به روال 40 سال گذشته، نهادهای کنترلگر و همسو با آن مسئولین رده بالای نظام نه تنها جواب مستدلی به این گونه برخوردها ندادند، بلکه مطالبات دانشجویان و اعتراض آنها را به حلقه های بیرون از دانشگاه ها و رسانه های خارج از کشور وصل می کنند.
روسیه عرضه گاز به اروپا را کاهش داده و تحویل گاز به برخی کشورها را قطع کرده است. دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، وضعیت را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند.
روسیه پارسال، یعنی شرکت گازپروم، از طریق خطوط لوله 145 میلیارد متر مکعب گاز به اتحادیه اروپا تحویل داده بود که میشد 40% از مصرف داخلی اتحادیه اروپا. امسال پیش بینی میشه که یعنی با این وضعیتی که پیش اومده به فنلاند، به لهستان، بلغارستان اینا و فرانسه کلا قطع کرده، به آلمان و ایتالیا هم نصف کرده تحویل گازش رو. آلمان بزرگترین مشتری گازی روسیه هست و پارسال 60 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه تحویل گرفته بود. به هر حال اتحادیه اروپا قبلا هم برنامه ریزی کرده بود که برای سال جاری 66% واردات گاز از روسیه رو کاهش بده، منتها اینا پیش بینی کرده بودن در نیمه دوم سال، مثلا در سپتامبر، اینا تحویل گاز رو به شدت کاهش بدن. اما الان روسیه پیش دستی کرده و صادرات گازش به برخی از کشورها رو کلا متوقف کرده، برخی ها رو هم تقریبا به نصف رسونده.
این چه اثراتی میتونه داشته باشه؟ گزارش حاکیه که تا همینجا بهای گاز بالا رفته.
بله، بهای گاز در اتحادیه اروپا خصوصا در زمستان پارسال هم ما دیدیم که برای هر متر مکعب گازی که مصرف می‌کردند که $1 هزینه داشت براشون، رقم بسیار بالایی هست، بیشتر از 3 برابر شده بود نسبت به سالهای قبل. و الان هم وضعیت درست نه به بدی زمستان، چون در تابستان مصرف گاز تقریبا نصف زمستان هست، منتهای قضیه باز هم تبعات خودش رو داشته و قیمت گاز در اروپا بالا رفته.
چه راههایی میتونه وجود داشته باشه برای جایگزینی گاز روسیه، اگر راهی میتونه وجود داشته باشه؟
قطر بزرگترین امید هست و تا حالا هم چراغ سبز نشون داده. قطر سالی 110 میلیارد متر مکعب صادرات گاز داره و 1/3 رو به اتحادیه اروپا صادر میکرد. الان توافق کرده که 2/3، یعنی 30 میلیارد متر مکعب بیشتر گاز به اتحادیه اروپا بده. از طرفی در سال جاری حدود 18 میلیارد متر مکعب به تولید و صادرات گاز آمریکا اضافه خواهد شد، ایالات متحده آمریکا، و ما میبینیم که الان صادراتش به اروپا رو افزایش داده، یعنی تقریبا میشه گفت که 47 میلیارد متر مکعب کسری گاز اروپا رو همین آمریکا و قطر تامین کردن. الجزایر طی سالهای گذشته صادرات گازش به اروپا رو به شدت افزایش داده بود، الان باز هم امید هست که مقداری افزایش بده. اسرائیل هست، الان ما میبینیم که قراردادی هم با مصر بسته تا گازش رو، الان خطوط لوله تا مصر هست، اونجا کارخانه های الانجی وجود داره، تحویل کارخانه های الانجی یعنی گاز مایع مصر بده، از مصر به اروپا بره. ما آذربایجان رو میبینیم که از سال گذشته صادرات گاز به اروپا رو آغاز کرده، پارسال 8 میلیارد متر مکعب گاز داده بود، امسال 11 میلیارد نتونه کرد. پس ما انتظار داریم که حداقل در میان مدت، نه الان که مشکلات وجود داره، بتونن حداقل 66 یعنی دو سوم گازی که اتحادیه اروپا قراره از روسیه کاهش بده رو جبران بکنه. اما اگه بیشتر از این باشه اتحادیه اروپا دچار مشکل خواهد بود.
دالغا خاتین‌اوغلو تحلیلگر مسائل حوزه انرژی در باکو. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.